أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتمه إشارات قائد الواحد عبارة از این است که گاهی دو تا قاعده عقلی با هم معارضند، گاهی دو تا قاعده نقلی با هم معارضند، گاهی قاعده عقلی با قاعده نقلی با هم معارضند. قبل از ورودی در این مقامات سگانه از بحث، باید فرق تعارض و تزاحم مشخص بشود. اولا و اینکه تزاحم در بحث‌های فلسفی، عرفانی و مانند اون راه ندارد، فقط در بحث‌های حقوقی و فقهی راه دارد، ولی تعارض در همه بحث‌ها چون به مقام اثبات برمی‌گردد راه دارد. بعد از اینکه در مقدمه به این دو نکته پرداختیم، آنگاه وارد در مقامات سگانه بحث خواهم شد به خواست خدا. در مقدمه باید روشن بشود که تزاحم مال مقام ثبوت است و تعارض مال مقام اثبات. تزاحم راجع به این است که اگر دو شیئی از نظر دلیل هیچ تعارضی با هم ندارند و هر دو حقند و هر دو ثابتند، لکن در مقام اجرا و عمل از اون جهت که قدرت شخص محدود است یا ظرفیت اون حادثه محدود است، ظرفیت زمان یا مکان محدود است، جمع بین هر دو ممکن نیست، اینجا تزاحم رخ میدهد. مثل اینکه در بحث‌های حقوقی و فقهی و مانند اون میگویند حفظ جان یک انسان محترمی واجب است و تصرف در مال غیر و حرام است و هر دو دارای ملاکند، یکی مفسده دارد دیگری مصلحت دارد، و کسی بخواهد نفس محترمی رو حفظ بکند، غریقی رو برهاند، نجات بدهد، ناچار از ملک قصبی باید عبور بکند، در مال غیر تصرف بکند، آیا رعایت اون مفسده اولاست که ترک بکند یا رعایت این مصلحت اولاست که انجام بدهد؟ در اینجا تزاحم رخ میدهد. اونگاه دائم داره بین اهم و مهم است. یا اینکه دو نفر در شروع قهر شدن، هر دو هم مصلحت ملزمه دارد و شخص توان اون را ندارد که هر دو را نجات بدهد، اینجا اگر تساوی نبود که جا برای تخییر باشد، نوبت به تزاحم میرسد، یکی اهم است دیگری مهم. اگر یکی اهم نبود و دیگری مهم همتای هم بودن، نوبت به تخییر میرسد. پس تزاحم در مسائل حقوقی و فقهی و مانند اون مطرح است، ولی در معارف عقلی و قلبی جا برای تزاحم نیست. اگر دو چیزی حق بودن، انسان به هر دو معتقد است. در مجردات که جا برای تزاحم نیست، لا تزاحم فی المجردات. تزاحم در نشأه طبیعت و عالم ماده و حرکت است که چون تداخل ممنوع محال است یا قدرت شخص محدود است، قهرن سخن از تزاحم به میان میآید. بنابراین در معارف عقلی و همچنین در معارف شهودی و قلبی جا برای تزاحم نیست. اما تعارض کار مقام ملاک و ثبوت و مصلحت و مفسده و مانند اون ندارد. تعارض مربوط به دلیل است و مقام اثبات. ظاهر یک دلیل آن است که الف حق است و ظاهر دلیل دوم آن است که الف باطل است و با حق است. این در جایی که ما علم اجمالی داریم که یکی حق است و دیگری حق نیست، و چون در مقام اثبات این دلیل ها هر دو میگویند که فلان شی حق است و علم اجمالی از یک سو محقق است که یکی حق است و دیگری باطل، از انضمام علم اجمالی و قیام این دو دلیل بر حق بودن اون دو شی، تعارض نشأت میگیرد. پس تعارض با مقام اثبات است و در استدلال. قهرن در نه تعارض در اصول میگن مقام اثبات است. نه خیر، تزاحم در مقام ملاک است، تعارض در مقام اثبات است. اونا این چنین میگوید. میگویند دو تا دلیل با هم معارضن، دو تا ملاک با هم مزاحمن. تزاحم در ملاک هست و تعارض در ادله. وقتی که ما علم اجمالی داریم که واقع یکیست، ولی در مقام استدلال و در مقام اقامه برهان دو تا دلیل اقامه شده است، چون علم اجمالی داریم که یکی حق است و دیگری باطل و از طرفی دو تا دلیل دلالت میکنه هر کدام که معدای اون حق است، اینجا تعارض نشد میگرد که تعارض مربوط به ادله است، میگن تعارض خبره و ماننده آن. و نصوص علاجیه برای حل تعارض دوتا دلیل است. خب پس مقام اول این بود که التعارض ما هو و التزاحم ما هو، این نکته اول. دوم این که تزاحم عینه هو و تعارض عینه هو. آیا در معارف عقلی و همچنین در مشاهد قلبی جا برای تزاحم هست یا نه؟ روشن شد که جا برای تزاحم نیست. اگر دوتا معرفت عقلی یا دوتا مشهود قلبی هر دو دارای ملاک باشن و هر دو حق باشن، هیچ تزاحمی نیست، چون تزاحم در مجردات راه ندارد. در بخش های حقوقی و فقهی تزاحم راه دارد، برای اینکه به نشأه طبیعت و اجرا و عمل برمیگردد. اما در مشهد قلب یا در محضر عقل جا برای این حرفا نیست، چون هر دو را جا اگر قانون عقلیست میپذیرد و قانون قلبیست میپذیرد و در اون نشأت مجردها جا بر تزاحم نیست. ولی تعارض در همه نشأت راه دارد. هم ممکن است که دو تا علم حضوری که حکایت دارد، مادامی که به حق الیقین نرسید به عین الیقین رسیده است، جا برای تعارض هست. برای اینکه چون عین الیقین واقع را میبیند به گمان خود، نه واقع هست، اون حق الیقین است که عین الواقع است. در متن حق الیقین جا برای تزاحم اصلا نیست، چون واقع دیگه دوتا واقع نیست. ولی در عین الیقین که کسی میگوید من واقع را مشاهده میکنم، اون دیگری هم میگوید من واقع را مشاهده میکنم، در غیر معصوم که عین الیقینش با حق الیقین یکیست، جا برای تعارض این دوتا علم الیقین و الیقین ها هست. لذا ممکن است که دوتا عارف دوتا کشف داشته باشند، دوتا شهود داشته باشند که هر دو واقع را نشون بدهد، یکی حق باشد و دیگری باطل، یا احیانا ممکن هر دو باطل باشه. خب ما بله، یا حق الیقین است یا عین الیقین نیست که مطابق به حق الیقین است. در حق الیقین چون خودش هست دیگه، شیء لا یختلف و لا یتخلف فی نفسی و عن نفسه. در علم الیقین، در عین الیقین همونطوری که ما در بدیهیات معصومیم، در نظریات اشتباه میکنیم، کشف معصوم کشف بدیهی و اولی است. کشف های دیگری و دیگران کشف نظری است که باید به این کشف بدیهی و اولی فرد میشه. بر تقدیر در مقام اثبات جا برای تعارض و اختلاف دوتا دلیل هست، هم در بحث های نقلی، هم در بحث های عقلی، هم در بحث های شهودی، مادامی که به کشف معصوم منتهی نشه. عرفان عملی که کار است دیگه، کار خارجی است، یکی پس از دیگری مراحل رو انجام میدهد. اگر در عالم طبیعت بخواد کار انجام بدهد، اون هم تزاحم دوتا حقوق حق است، در حقیقت تزاحم دوتا ملاک است. مثل این که کسی بخواهد هم روزه بگیرد هم دعای عرفه بخواند، اونجا جای تزاحم است. میگن یکی ملاکش قوی تر است، دیگری ملاکش قوی است، دیگری اقوا. مثلا میگن اون روز دعا قوی تر از روزه است و روزه در صورتی مثلا شایسته است که انسان را از خوندن اون دعا و به دعا کردن مثلا ضعیف نکند. این برمیگردد بالاخره به مسئله طبیعت و اجرای عملی. خب پس در مقدمه این دو نکته مفروغ آنها ماست. حالا وارد سه مقام از مقام های بحث باید بشیم. مقام اول آن است که دو تا دلیل عقلی اگر با هم تعارض کردن چه کنیم؟ اینجا از یک سو میگویند که الواحد لا یستر عنه الا الواحد، از سوی دیگر میگویند به اینکه لا مؤثر فی الوجود الا الله. این دو تا قاعده فلسفی و عقلی است، اینا با هم معارضند. مشابه این تعارض را در این بحثی که کل ممکن زوجون ترکیبی له و ماهیتون و وجود، از اون سو النص و ما فوق انیات و محض وجوداتون صرف ذکر کردن که بالاخره موجب کلیه با سالبه جزئیه در تناقضن، این دوتا قاعده را چگونه میشه جمع کرد؟ جوابهایی در اونجا بیان کردن که یکی قاعده اشراقی است، یکی قاعده مشائی است، یا مثلا در اونجا ماهیت هست منتها ضعیف است و ماند. خب همون خیال میکنن ایشون چون به اون قضایای مبرهن راه نیافتن، خیال میکنن جدلیات طرف این است. خدا رحمت کند مرحوم بو علی را. بالاخره یک کسی که اهل فتوا و نظر نیست میبینه همیشه اختلاف است. این همیشه در وادی شک و صندلی شک نشسته است. کسی که تماشاچی است به قدرت داوری به اظهار نظر ندارد، همیشه رو صندلی شک تماشاچی گل زدن زید و عمرو است. اما وقتی وارد مسئله شد میبینن نه، یکی برای او بیان رشد است، دیگری بیان الغیب. خب این دو تا قانون، یکی میگوید که الواحد لا یستر عنه الا الواحد، یکی هم میگوید به این که لا مؤثر فی الوجود الا الله. اگه لا مؤثر فی الوجود الا الله هست و کثرت یقینی است و همه این کثرات فیض ذات اقدس الهن، پس چگونه قاعده الواحد قبول میشه؟ حکمای مشایی رو جواب دادن، حکمای اشراق رو جواب دادن، حکمای متعلهین بر اساس حکمت متعالی جور دیگه جواب دادن. اون جوابی که مثلا حکمای مشا دادن با اون چی که حکمای اشراق فر بودن، اینا شبیه هم هست، البته نزدیک هم هست، منتها در تعبیرات و اصطلاحات احیانا فرق میکنن. و این است که الواحد لا یستر عنه الا الواحد، یعنی غیر از ذات اقدس اله جز واحد نشأت نمیگیره. خب و دو شی در عرض هم از واجب نشأت نمیگیره. اما اگر یک واحدی از ذات اقدس اله صادر شده است، دومی به وساطت اولی و با اعداد این همین اولی با اشتراط اولی، باز همون مصدر میتواند سبب پیدایش ثانی بشود و هاکذا ثالث و رابع. پس قاعده الواحد تعمیل می شود برای اینکه همه رو او آفریده و اینها در عرض هم نیستن، چون قاعده الواحد می گوید که الواحد لا یستر عنه اکثر من واحد فی رتبه واحده، اما در طول هم باشن که قاعده الواحد مخالف نیست. اون لا مؤثر فی الوجود الا الله هم قد فاعل بالذات و مبدا فاعلی خداست، غیر از خدا هیچ کسی خالق و فاعل نیست و علم درست است، برای که غیر خدا هر کس و هر جز شرط و زمین ساز و علت مؤده و امثال ذالک است که به متمم قابلیت قابل برمیگردد. حکمت مشا و حکمت اشراق با اصطلاحات گوناگون با تفاوت گوناگون این جواب را ارائه کرد. اما حکمت متعالیه نگاهد به این که ما کثرتی در عالم نمیبینیم. الواحد لا یستر عنه الا الواحد، این یک. و لا مؤثر فی الوجود الا الله، اینم یک. منتها اگر شما کثرت میدیدید و فیوز کثیری از ذات اقدس را سراغ داشتید، با قاعده الواحد سازگار نبود. اما اینو کثرت نیست، یک واحد ذلی است که دارای وحدت تشکیکی ذلی است که از اون وحدت حقی حقیقی نشأت گرفته. از این سوی گذشته و حال و آینده تا ابد ابد یه واحد واقعی ذلی است که از اون واحد حقی حقیقی نشأت گرفته. چه بگویید واحد لا یستر عنه الا الواحد، همین است. چه بگویید لا مؤثر فی الوجود الا الله، همین است. کثرت در کار نیست، وقتی کثرت در کار نبود مشکلی ایجاد نمی شود تا شما بگویید که پس این کثرات را کی آفرید. اونایی که کثراتن ماهیات امثال ذالکن، اونایی که مجعول نیستن، اینا حواشی این شیء، اینا شبه ذلن، یه ذل است یه شبه ذل. اون که ذل است واحد است، شبه ذل لوازم غیر مجعول این ذل واحد. بنابراین اونها از این جهت می توانند این مشکل رو حل کنند. وحدت واجب تعالی تشکیکی نیست، اینم تشکیکی نیست، اینم یک وحدته، اینم یه وحدت بسیط الحقیقی ذهنی دارد در قبال اون وحدت. وحدت تشکیکی به این معنا که مراتبی دارد و بعضها فوق بعضن که کثرتش واقعی است. نه، کثرتش واقعی نیست، این وحدتش واقعی است، این کثرت تشکیکی نیست. و اگر چنون چه به این صورت باشد، چون اون بسیط الحقیقه کل الاشیا را لفن داراست، این بسیط الحقیقه اون کل الاشیا را نشرن داراست، چیزی ندارد که اون نداشته باشد، هرچه اون دارد این دارد، منتها به صورت منشور، این منشور اون ملفوف است، این آیات اون ذل آیه است. اون چون وحدتش قاهر است، کثرتش مقهور. این چون کثرتش قاهر است، وحدتش مقهور. تقطیع نمی کند. در همون جا هم اسماء ذاتی و صفاتی هست، اسماء فعلی هست، در همون جا هم علم و قدرت هست، هم حیات هست، هم سمع و بصر هست که زیر مجموعه علم و قدرتن، هم خالقیت و رازقیت هست که هم زیر مجموعه قدرتن. بله، لف و نشر هست. خب کثرت حقیقی است، یعنی این وحدتش چون وحدت بسیط الحقیقه است، کثرت در مقابل چنین وحدت نیست. کثرت های عددی دارد، کثرت های نوعی دارد، کثرت های جنسی دارد، هر چه بروید سقفش زیر مجموعه وحدت ذلی است. یک کثرت ذلی در مقابل وحدت ذلی ما نداریم، اون وحدت مقابلش عدم است نه کثرت. غرض آن است که یک کثرتی است که زیر مجموعه وحدت است، این وحدت مقابل ندارد. اون وحدتی که مقابل دارد وحدت عددی است مقابلش کثرت عددی، وحدت نوعی است مقابلش کثرت نوعی، وحدت جنسی است مقابلش کثرت جنسی. این وحدت مقابلش عدم است نه مقابلش کثرت. بله، وحدت، نه وحدت حقیقی و کثرت حقیقی، این وحدت های عددی، این وحدت های عددی که عین همون کثرت عددی است، این تو متن وحدت تشکیکی است. ما دیگه کثرت تشکیکی نداریم که. بله، این کثرت عددی، بله کثرت عددی، کثرت عددی تو متن وحدت تشکیکی است، نه کثرت تشکیکی در مقابل وحدت تشکیکی. ما این واحد است حقیقتا، و همین که واحد است در متن او کثرت تعبیه شده است، چون وحدت عددی نیست نه در مقابل او کثرتی باشد. و این کثرت که حقیقی است، چون در متن همون وحدت است، به وحدت برمیگردد حقیقتا. و اون وحدت چون وحدت عددی نیست، سایه افکن بر این کثرت است، اونگاه عناصر محوری چهارگانه تشکیل تعمیل میشود. وگرنه این وحدت گسترده و ما امرنا واحده مقابلش عدم است، مقابلش کثیر نیست. چون هر چه فرض بشود، یا کثرت وجودی است که در متن این تعبیر شده است، یا کثرت ماهوی و مفهومی است که شبه ذل ایناست نه درون اونا، این سایه سایه است، ذل و ذل است. نه نه، اگه اعلا مراتب باشه میشه محدود، نه اگه اعلا مراتب باشه دیگه واجب نیست. بله، نه غرض آن است که واجب تعالی، واجب تعالی اگر بگویم اعلای این هاست یا این نقطه آغازی نست، محدودش کردیم، این صدر نشین که شد محدود شد دیگه، وسط نشین و ذیل نشین نیست دیگه، معکم این ما کنتم نیست. همین گفتیم اول اوست، او رو محدود کرد. اما گفتیم اول اوست آخر اوست، این رو دور زدیم میشد محیط. وقتی این محیط شد این میشه زیر مجموعه. حالا ممکن است که ما دو تا تشکیک داشته باشیم، یک واحد تشکیکی حقیقی داشته باشیم زل، یه واحدی داشته باشیم که سایه افکن این است، او دیگه وحدت تشکیکی ندارد، چون او اگر بسیط الحقیقت کل الاشیا بود و لیس به شیء منها سلب نمیشد، و جمیع الاشیا بود بسیط الحقیقت کل الاشیا بود میشد یه انباری از کثرت، میشه تشکیک تازه خدا داشت نه خدا بود. اما اگر او کل الاشیا است اما ولیس به شیء منها، پس هر گونه کثرتی رخت برمی‌بندد. وقتی هر گونه کثرت رخت بربست، او را اگر بخواد پیدا کنید نمی‌تواند بگید نقطه آغازین اوست، اول خدا دوم عالم. اگه گفتیم اول خدا یعنی او رو اونجا نشوندیم دیگه، در دو جا دوم سوم او رو نمی‌بینیم، انتظار اول محدودیت اوست، یعنی او یه موجود برتریست نظیر عقل اول دوم، عقلی بر عقول افزودیم نه خدا را درک کردیم. اما گفتیم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، معلوم میشود خارج از همین هست، هر جا بگردی او رو پیدا نمیکن. در این حال که همه میگن او. خب بنابراین ما یک وحدت تشکیکی داریم، حالا هنوز لازم نیست که به اون وحدت ظهور برسیم، همین وحدت تشکیکی هم حکمت متعالی خودش عهده‌دار این کار است. یه وقت از انسان همین که بحث برهانی ضعیف شد فورا دست میزنه به دوتا آیه یا به عرفان، این معلوم شه حکمت داره و حل نشد، حکیم نیست، حکیم هیچیش کم نیست، مدومی در این حال که این کم نیست چیزی بالاتر هم هست. تا اونجا که برهان هست انسان زبانش باز، یه بعد از اینجا یه بار سکوی پرشی هم هست، اینکه تا آدم وقتی مشکل علمی پیدا کرد به هول اول و آخر برسه برهان عرفان دست رازی کنه، این نیست. عرفان جاش محفوظه، قرآن سرش محفوظه، ولی برهان و حکمت تا آخرین مرحله فعل تواناست. یه وحدت تشکیکی حقیقی هست، لذا برهان سرد متعلین در این حال که فهمدن فلسفه رو با اون تکمیلی کردم به استثنای اون فصول پایانی بحث علت معلول، از اول تا آخر فلسفه تشکیک حفظ کرد. اینو میگم پهلوان، تا اونجا که یه وقتی مشکل پیش آمد فورا ازم دوتا شعر بخونه دوتا آیه بخونه مسئله، این معلوم میشه نه عارف هست نه حکیم. خب این وحده تشکیکی سر جاش محفوظه، این حق است، و اونی که سایه افکن این است، اول این اوست، آخر این اوست، درون این اوست، بیرون او اوست، اون میشه بسیط الحقیقه که کل الاشیا است و لیسه به شیء منها. این بسیط الحقیقه است که هم کل الاشیا است هم لیسه به شیء منها، دیگه این توش نیست، هم لیسه به شیء منها توش نیست، همه کل شیء هست. برای اینکه در کنار اینها ما کل ممکن زوجون ترکیبیان رو هم داریم، همه هم وجود و ماهیت هم با هم حل میشوند تو همین محدوده، یه همچه بسیطی ما داریم. خب بنابراین اگر چون چه این که مجعوله به ذات است، این بسیط الحقیقه ذلی است و این کثرت مقابل او نیست، کثرت عدم در مقابل این عدم است، هیچی نیست، اون وقت هر گونه کثرتی رو بخوام پیدا کنیم تو این با جستجو کنیم، نه در برابر این. برخلاف وحدت عددی بعدی گفتیم که این یک انگشت است، چند انگشت در مقابل یک انگشت است، یا این یک کتاب است، چند کتاب در مقابل یک کتاب است، کثرت عددی در مقابل وحدت عددی مقابل دارد، وحدت نوعی مقابلش کثرت نوعی است، وحدت جنسی مقابلش کثرت جنسی است، وحدت مفهومی مقابلش کثرت مفهومی است و هاکذا. و اما این و ما امرنا الا واحده، یه واحدی نیست که مقابلش کثیر باشه، این کثیر مقابل این عدم است نه کسی. خب
نه، غرض آن است که ما
اونجا شاید بیان این بود که ما اگر چه اون چه بساط این کثرت را جمع کردیم، این بساط اینا را وجود ندانستیم، اونگاه وارد دالان ظهور میشویم. اما اگر اینها وجود بودن، یک تشکیک حقیقی داریم ما، اینا واقعا وجودن و واقعا ذات مراتبن و کثرتن واقعی است، این واه این کثیر بیکران تا بیکران دیگه خدا در یک نقطه آغازین اون نیست، این دو طرفش نامحدود است. چون دو طرفش نامحدود است تشکیش محفوظه، واجب این تو نیست. ما یه نامحدود دیگری داریم فوق این نامحدود، یعنی یه مابل عرضی داریم به مابل ذات برگرده. ما در نامحدودا لازم نیست که یه طرفش خالی باشه اون واجب اون خلع رو پر کنه، اونی که خلع است به ذات است، این به ذاتش خالی است، واجب اون به ذاتش تعمیل میکنه. وگرنه از این سوی بیکران بود و از این سوی بیکران است. این از بیانات نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه است در همون جریان ذیلب که متاسفانه این تو نهج بلاغه نیامده، ولی خب در توحید مرحوم صدوق آمده که وقتی از ذات مقدس است امیر سلام الله سوال کردن که آیا شما خدا را دیدید عبادت کردید، فبود لم اعبد رب من لم اره، یا ما کنت اعبد رب من لم اره، اونگاه بعض این که این خطبه تمام شد ثم انشأ یقول لازال سیدی بالحمد معروفا لازال سیدی بالجود موصوفا، او هم ازلن محمود بود و ازلن جواد بود. خب جود و هم صفت فعل است دیگر، او اگه ازلن جواد بود معلوم شه فیض ازلی است دیگر. لازال سیدی بالحمد معروفا لازال سیدی بالجود موصوفا. خب چرا؟ اگر اعلا مرتبه باشد در ردیف اینها باشد، مرتبه های بعدی دیگه ممکنات او هست، فیض او هستن، خود او نیست. اگر واجد جمعی اینها هست، کمالات را دارد، ولی نقطه آغازین است، دیگه در رتبه دوم و سوم جا برای او نیست. این میشه به شرط لا. نه اون لا به شرط مقصدی. اگر او در این سلسله که ما شروع میکنیم اول اوست، دوم عقل اول است، این میشه محدود. اما اگر هیچ نشانی نداری، نتونستیم اشاره بکنیم، به هیچ سمت نمیتونیم اشاره بکنیم، برای اینکه این مشیر و اشاره و مشاره رو میگه در بره جا برای اشاره. اونا تو تلیعه امر است، ولی وقتی که با اون بحث جل هفتم اینا که بحث فیض واجب تعالی مثلا فیض بیکران شد، اگر بیکران است دیگه جا برای نه از گذشته، طرف گذشته خالی است تا اون خلع را اول پر کند، نه در طرف آینده خلع است تا اول آخر رو پر کند، بیکران در بیکران است. حالا در این طرف گذشته اگر خلاف احیانا بین متکلم و حکیم باشد، نسبت به آینده که خلاف نیست، قبل نسبت به آینده ابدیت است دیگه. باز درباره دوزخیان اگه کسی خلاف داشته باشن، درباره بهشت و اهل بهشت کسی اختلاف نیست که. پس از این طرف بیکران تابیه، پایانی ندارد که نقطه پایانیش خدا باشد. بنابراین این فیض دو طرفش بیکران است، وقتی خلع ندارد، خلع حلقه ای ندارد، واجب را نمیشود حلقه از حلقات هو الاول یا حلقه از حلقات آخر قرار داد. تنها خلعش این است که به ذات نیست، اون خلع را واجب پر میکنه. تازه حالا اسماء مستعصری دارد که ظهور نکرده است، مطلب دیگه است. خب بنابراین چرا در حقیقت وجود تشکیک است؟ حقیقت وجود دو قسم است، مثل این که ما میگم الواجب الموجود اما واجبون و اما ممکن، میگم الموجود اما مستقل و اما رابط. خود این رابط بیکران تا بیکران است، حقیقت ذات مراتب. اون یکی هم حقیقتی است که کل حقایق را داراست، منتها به نحو لفظ داراست، به نحو بسیط الحقیقه داراست. این بسیط الحقیقه است که کل الاشیاء است و لیس به شیء منها نیست، با همه هست، در همه جا هم میشود، محمول همه چی قرار میگیرد، موضوع همه چی قرار میگیرد، میشود او را تقطیع کرد و حمل کرد. او بسیط الحقیقی است که کل الاشیاء است و ليس بشیء منها.
متن
اشاره چرا ظهور نگرفتیم هنوز؟ یعنی وجوداتی است یه گوشش خالی است، اون است که به خود متکی نیست. یا حقیقت گسترده، چون در حقیقت تشکیک عقل نشده است که به ذات باشد یا بالعرض، که در حقیقت تشکیک همین چهار اصل عقل شده است. اگر اصول اربع محفوظ بود میشه تشکیک. این تشکیک خلایی دارد. بله. نباشه. اون محیط به این است. سر به معنای حلقه از حلقات نیست، سر به معنی به ذات است. چرا همه نه، اونا حرف حیاتی میزنن ولی فکر حلقه دارن. بله، قالبشون اینه. میگن اول واجب است، بعد اینا را تو کان الله لم یکن معه شیء، به نظر اونا همین است، بعد اینا فیض او است. بین فاصله رو تباینی میدونن. اگر گفتیم لا حدی، اگر لا حدی گفتیم، اگر گفتیم او لا حد است، معلوم میشود که فیض رو محدود کردی. فیض بالاخره بیکران تا بیکران است یا نه؟ اگر فیض از طرف از ازل و ابد بیکران است و فیض سرمدی است، پس حلقه مفقوده نیست که واجب اون حلقه را پر کند. فیض بیکران است، نامتناهی است، منتها تنها خلش این است که به خود متکی نیست. خب حالا اگر البته بحث به مراحل ظهور رسید، هم قاعده الواحد معنا خاص خود را پیدا میکند، هم لا مؤثر فی الوجود معنا خود را پیدا میکند. اما این تشکیکات پنجگانی که مرحوم آشتان رضوان الله به دیگران دارن، تشکیک عامی و خاصی و اخصی و صفا و خلاصت و خاصی، اینا خدا رحمت کنه به اونا رو. این تشکیک بعضی از اینها اصلا جز تشکیک نیست، عامی در حقیقت تواتر از تشکیک نیست. اونی که تشکیک حقیقی است همون است که داره عناصر چهارگانه باشد و بر اساس اینکه فیض واجب تعالی واحد واقعی است، خود این واحد واقعی ذات مراتب است، وحدت ذلی مقابل ندارد و کثرت در درون همین وحدت ذلی است. یعنی کثرت عددی با وحدت های با وحدت تشکیکی هماهنگ است. وحدتش تشکیکی است، کثرتش عددی است، یا کثرتش نوعی است، یا کثرت جنسی است و مانند آن. چون در حقیقت کثرت تشکیک به وجود برمیگردد، معنای مفهوم و ماهیت و جنس و نوع اینا رخت برمیبندد، کثرت عددی این مراتب زیر مجموعه همون وحدت تشکیکی است. وحدت تشکیکی در مقابلش کثرت تشکیکی نیست، کثرت عددی است که زیر مجموعه با این واحدون تشکیکن کثیرون عددن. نگه کثرت تشکیکی دارد، کثرت تشکیکی معناش آن است که زیر مجموعه واحد تشکیکی باشد. برای دیگه کثرت تشکیکی ما چند مشکک که نداریم، که تو بحث‌های اولیه ملاحظه فرمودید که بعضی از مسائل فلسفی فقط یه موضوع داره. مثلا مسئله بساطت موضوعات فراوان داره. وقتی میگن که الوجود و بسیطون، یعنی کل ما صدق علیه انه وجود فهو بسیطون. دیگه جز نداره، جنس نداره، فصل نداره. وجود زید، وجود ان، وجود بر، وجود خالد، هیچ کدام از این وجودات دارای نصف و ثلث و ربع نیستن. اون موجود است که نصف و ثلث و ربع داره، اما وجود و هستی در هیچ جا نصف و ثلث و ربع نداره، ماده و صورت نداره، جنس و فصل نداره، بالا و پایین نداره، صد و زید نداره، مانند. اما وقتی گفتیم الوجود و مشککون، نه یعنی وجود زید مشکک است، وجود ان مشکک است، یا وجود عقل مشکک است، یعنی حقیقت وجود مشکک است. این یه مسئله فلسفی است، فقط یه موضوع داره، برخلاف این که الوجود و بسیطه. نه کثرت عددی عدد ریاضی مثلا نیست البته چون جو کم متصل است. خب نه کثرت خود وجود راست میکنه، کثرت وجود هست منطقه میگویم دو وجود، سه وجود، چهار وجود، پنج وجود، کثرت های عددی رو ملاحظه میکنیم نه کثرت تشکیک. کثرت تشکیک یعنی چند مشکک ما داریم، ما چند مشکک نداریم. مثلا نور، حالا تشبیه معقول محسوس، حقیقت نور واحد است، درجاتش کثیر است، ما چند تا مشکک نداریم. درجات عددی است، بله دیگه، در باره نور امثال زاله که هست، حالا در باره عقول ما کثرت داریم اما کثرت عددی نیست، کثرت اختصاصی به عدد ندارد. خب پس بنابراین اما کثرت تشکیکی نیست، یعنی بله باید هم باشد، قرار در مقابل کثرت تشکیکی یعنی پنج تا مشکک داریم، ما پنج تا مشکک نداریم، ما دو تا مشکک نداریم. مثلا حالا در تشبیه معقول و محسوس این محسوس روشن بشه، نور حقیقت واحد است، ذات مراتب، کثرتش مال درجات اوست، درجه 10 100 200 300 400 500. این ما مثلا از درجه 100 تا درجه 500 5 درجه از نور است، نه اینکه ما 5 تا مشکک داریم اما یه مشکک داریم، اون حقیقت نور است. و هکذا عدد، عدد یه حقیقت تشکیکی است، ما 100 تا مشکک یا 5 تا مشکک نداریم، یه مشکک داریم، اون حقیقت عدد است. منطقه کثرت عددی تو زیر مجموعی همین وحده تشکیکی است، این وحده تشکیکی مقابل ندارد. اصلا این کثیری که کثرتش از یک سنخ است، کثرتش از یک سنخ است، یعنی همونی که اینا را واحد کرده همو اینها را کثیری کرده، میشه کثرت تشکیک تعبیر بکنن. خب حالا اینا اساره بحث در مقام اول هست، مقام ثانی و ثالث بحث میمونه انشاءالله. والحمدلله.